بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرمایش امام رضوان الله علیه رو ملاحظه فرمودید، فرمودن که در این ادعای مرحوم نائینی که اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم هست، فرمودن ما در جای خودش اولا این تقسیم را قبول نداریم، انقسام مطلق به مطلق شمولی و مطلق بدلی فرمودن مورد قبول ما نیست و وجهش رو توضیح دادیم. و بعد فرمودن اگر اصل این انقسام مورد قبول باشه، در مانه نفی محال است که هیئت دارای اطلاق شمولی باشه. و وجه استحاله رو اینطور بیان فرمودن که اگر هیئت که دلالت بر وجود داره دارای اطلاق شمولی باشه، به معنای وارد شدن بعثهای متعدد بر یک شیء واحد و وارد شدن چنین چیزی که بگیم نسبت به یک شیء واحد بعث متعدده، فرمودن محاله. اون قسمت اول فرمایش امام اون مطلبی حق و متین و در جای خودش در بحث مطلق و مقید اونجا انشاءالله عنوان میشه که اصل این تقسیم و انقسام به شمولی و بدلی تقسیم درستی نیست. اما به نظر میرسه که این قسمت دوم فرمایش ایشون خالی از مناقشه و اشکال نباشه، یعنی اگر ما گفتیم اطلاق در هیئت شمولیه، این چنین تابی فاسدی رو نداره، یعنی این تالیفات که بگوییم بعثهای متعدد بر یک شیء واحد وارد میشه. چرا؟ بخشش این است که ما یک مقام جعل داریم علیکم السلام و یک مقام انتصال داریم. در مقام جعل اگر ما آمدیم گفتیم اطلاق هیئت شمولیه، برای ماده هم اطلاق را تقریر میکنیم، یعنی ماده هم دارای مصادیق متعدده و مکرره. وقتی که ماده در مقام جعل دارای اطلاق باشه، طبعا اشکالی به وجود نمیاد. اگر در مقام جعل ماده اطلاق نداشته باشه، ماده یک فرد جزئی معین و مشخص باشه، اینجا این استحاله ای که ایشون فرمودن پیاده میشه. مولا بخواد نسبت به یک شیء واحد، به یک شیء جزئی معین بخواد دستهای متعدد داشته باشه، یا به تعبیر ایشون ابعاد متعدده، این محاله. اما ما آمدیم در مقام جل میگیم ماده هم اطلاق داره. اطلاق یعنی یک مصادیقی که این ماده بر اون مصادیق قابلیت انطباق داره و در نتیجه همانطوری که در هیئت تعدد راه داره، در ماده هم تعدد راه داره. بله، در مقام امتثال اونجا میگیم که این اطلاق علی سبیل البدلیت، یعنی اگر شما یک مصداق را آمدید امتثال کردید، این امتثال و این فرد میتواند بدل از بقیه افراد قرار بگیره. اما قبل الامتثال همه این افراد میتوانند متعلق برای ابعاد باشند. افراد میتوانند متعلق واقع بشوند برای این بحث‌های متعدد. بنابراین به نظر میرسه، حالا در شما هم دقت بفرمایید، این قسمت دوم فرمایش امام که میخوان بفرمایند اصلا اطلاق در هیئت نمیتواند اطلاق شمولی باشه، یعنی صغرا را به طور کلی منکر میشن. میخوان بگن چنین موردی اطلاق شمولی نیست و روی استحاله پیش میان. میفرماین اگر وجود بخواد اطلاق شمولی داشته باشه، یک وجود میشود مثلا 10 تا وجود، 10 تا بحث می شود، 10 بحث نسبت به حج مثلا یا نسبت به اکرام مثلا متعلق شیء واحده، اما بحث ها متعدد و مکرر هست. و این محاله. ما عرض می کنیم که وقتی شما می گید متعلق اطلاق داره، معناش این است که تعدد در متعلق هم وجود داره، لیکن تعدد در متعلق در مقام امتثال یک مصداقش کافیه. اینطور نیست که در متعلق همه مصادیقش لازم باشه. اگر یک مصداق از اون هم تحقق پیدا کرد، اینجا علی نحو البدلیه میگیم کافیه. بله، اگر متعلق اطلاق نداشت، اگر متعلق یک مورد جزئی معین بود، اینجا این اشکال برای او مجاری بود. اما با وجود اطلاق در متعلق دیگه مجالی برای این اشکال نیست. نه، خود هیئت با قطع نظر از ماده اطلاق داره. اطلاق هیئت یعنی چه؟ یعنی وجود علی جمیع تقادیر. شما حالا آمدید یه قیدی آوردید، میگید انجا اکه زیدون، میگیم این وجوب خودش مطلقه، یعنی چه مجیء زید باشه چه مجیء زید نباشه. این یکی نسبت به هر قیدی که شما تصور بکنید خود مدلول هیئت اطلاق داره. مادم که اکرامه اونم نسبت به همین قید اطلاق داره. یعنی هنوز فرض این است که نمیدونیم این قید به کدام میخوره. مادم اطلاق داره یعنی این اکرام چه قید بیاد چه نیاد و همچنین نسبت به همه قیودات دیگر. لیکن میگیم اطلاق ماده با اطلاق هیئت فرقش این است که اطلاق ماده بدلیه. بدلی یعنی این که نه این که اطلاقش از بین بره، بدلی یعنی اگر در مقام امتثال یکی رو انجام دادیم ما، اگر اکرام در فرض عدم مجی انجام شد دیگه در فرض مجی لازم نیست، در فروض دیگر لازم نیست. اما چون خود ماده اطلاق داره، اطلاق معناش تعدده، معنای اطلاق تعدده، لذا اگر هیئت اطلاق شمولی داشته باشه به این اعتبار تعدد اطلاق هیچ محاسبه‌ای نداره. مثلا فرض کنید حالا ما اکرم رو اگر بیان اینطور معنا کنیم، اگر گفتیم اکرم هیئتش وجوبه، این وجوب اطلاق شمولی داره. اطلاق شمولی یعنی بحث‌های متعدد. اون وقت میگیم اکرام هم اطلاق داره. اطلاق یعنی تعدد. چه بیداره هر بحثی به یک اکرامی تعلق پیدا بکنه. یه اکرام علا تقدیر المجی داریم، یه اکرام علا تقدیر عدم المجی داریم، یه اکرام علا تقدیر مثلا بلوغ زید داریم. هر بحثی به اینها تعلق پیدا میکنه، منتها چون خارجن میدونیم اطلاق ماده بدلیه، اگر یه مصداق انجام شد بقیه مصادیق دیگه انجامش لازم نیست. پس ما همین مقدار که بتونیم در ماده تعدد درست بکنیم، این جلوی این استحالهی که ایشون فرموده گرفته میشه. بله، اگر در ماده تعدد راه پیدا نکنه این استحال درست کرده، درست کردیم دیگه. ما در ماده اطلاق هیئت یعنی چی بحث؟ چرا ببینید شما اطلاق رو نسبت به هر قیدی باید معنا بکنید. اگر اون قید مربوط به حالات، اطلاق هم باید همونطور معنا کنید. اگر قید مربوط به افراد و مصادیق، اطلاق هم باید همونطوری معنا کنید. او فرقی نمی کنه که ما اطلاق رو در برابر حالات بگیریم و در برابر افراد بگیریم. عمده این است که ما باید تعدد درست کنیم. اگر نسبت به حالات هم ما تعدد درست کردیم این استحاله برطرف میشه. عمده این است که امام رضوان الله علیه در ذهن شریفشون این بوده که بالاخره اینجا اگر اطلاق هیئت شمولی باشه و اطلاق ماده بدلی استحاله داره. استحالت هم این است که بحث‌های متعدده در شیء واحد. ما عرضمون است که این بحث‌های متعدد رو شما از خود اطلاق به دست میاری. خب اطلاق در ماده وجود داره، منتها اطلاق در ماده بدلیه، یعنی یکی از افراد علی سبیل البدلی جن. اطلاق در هیئت شمولیه، لذا در ماده وقتی تعدد درست شد دیگه این اشکال استحاله از بین میره. خب نتیجه بحث ها تا اینجا این شد که ما به این نتیجه رسیدیم حبه اندل امام قدس سره و قده از اساتی که اون باید بگیم که تقسیم اطلاق به بدلی و شمولی این تقسیم اولا غلطه و ثانیا اگر این تقسیم هم فی حد نفسه صحیح باشه، اگر این تقسیم هم فی حد نفسه صحیح باشه در مانه نکی در دوران بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی وجهی برای ترجیح اطلاق شمولی بر بدلی ما نداریم. گفتیم در مقام تعارض اگر یک دلیلی از هر از دلیل دیگر بود از هر بودن ملاک در اقوا بودنه، اما در ما نهنوکی مجرد این که اطلاق در هیئت شمولیه سبب از هریت هیئت بر ماده نمی شود و اگر سبب از هریت شد نشد اینجا وجهی برای تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی وجود ندارد. خب تا اینجا ما قسمت اول فرمایش ناینی رو گفتیم ناینی می فرماید اطلاق شمولی بر بدلی مقدمه، یعنی از شیخ شروع شد، مرحوم شیخ این ادعا رو کرد، مرحوم آخون رد کرد، مرحوم ناینی حرف شیخ رو قبول کرد و کلمات بزرگان رو در این قسمت نقل کردیم. حالا اون مقداری که اینجا لازم بود نقل بشه حالا خودتون باز کلمات دیگران رو هم ببینیم. ما تا این قسمت این دو تا نتیجه رو گرفتیم و از این قسمت بعد خارج شدیم. اما خود مرحوم ناینی قدس سره یک قسمت دومی هم در فرمایش ایشون وجود داره و اون این است که می فرماین که اصلا در مانه نکی ما نمی توانیم بیاییم اطلاق هیئت در اطلاق ماده را از این راه مقدم بکنیم. چرا؟ می فرماین در مانه نکی، حالا این مطلب رو بخواید مراجعه کنید، هم در اجزای تقریرات هست هم در فوائد الاصول. در فوائد الاصول صفحه 216 اینجا مطرح شده. تناقض با چی؟ خب همین بخواد دیگه اصلا نباید در اینجا مقدم باشه. در ما نهنوکی تقسیم شی به نفسه، چرا؟ نه، این شمول در اینجا استغراق، این شمول در اینجا استغراق در مقابل بدلیت، این تقسیم و شی الا نفسه و الا غیره نیست. اینجا اون تا اشکالش این است که این شمولی بودن و بدلی بودن از دلالت لفظی مطلق استفاده میشه که توضیح دادیم. عرض میکنم مرحوم ناینی قدس سره در قسمت دوم فرمایششون فرمودن که در مانه نفی که ما یک هیئت داریم و یک ماده، یک اطلاقی در هیئت وجود داره و یک اطلاقی در ماده و یک غیبی داریم. نمیدانیم این غیب میاد اطلاق ماده را از بین میبره یا اینکه این غیب میاد اطلاق هیئت را از بین میبره. میفرماد اصلا در ما نحن فی مسئله تعارض وجود نداره. تا ما بیم بگیم در مقام تعارض اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدمه. چرا؟ می فرماید که تعارض در جاییست که بین مدلول دو دلیل به ذات تعارض و تنافی باشه. اگر دو دلیل باشه، این دو دلیل به ذات بینشون تکاذبه، یعنی این دلیل میاد دلیل دیگر رو تکذیب میکنه و دلیل دیگر هم میاد این دلیل رو تکذیب میکنه. مثلا یه روایت میگه نماز جمعه در زمان غیبت واجبه، یه روایت دیگه میگه نماز جمعه در زمان غیبت حرام. خب اینجا این دو تا دلیل به ذات و فی نفسه هر کدام دیگری را تکذیب میکنند. این دلیل میاد اون دلیل رو تکذیب میکنه، دلیلی که میگه نماز جمعه واجبه میگه اون دلیلی که میگه نماز جمعه حرامه بی خوده و بلعکس. اون وقت در چنین مواردی ما باید قواعد باب تعارض را پیاده کنیم. یکی از قواعد باب تعارض این است که ببینیم کدام دلیل اقوای از دلیل دیگره، کدام دلیل از هر از دلیل دیگره. اما در مانه نفین چنین نیست. بین اطلاق شمولی هیئت و اطلاق بدلی ماده فی نفسه تعارض وجود نداره. یعنی اگر ما بیاییم هر دو رو حفظ کنیم از اجتماعشون اشکالی به وجود نمیاد. اگر بگیم هیئت اطلاق شمولی دارن، ماده اطلاق بدلی داره. شما مثلا اگر ما قید رو نداشتیم، اصلا قیدی نبود، اکرم رو بدیم دست شما، بگیم شما به عنوان یک عدید اکرم رو برای ما معنا کنید، میگید اکرم هیئتش دال بر وجود به عنوان اصولی، دال بر وجود، مادش هم دال بر اکرامه، وجود اطلاق شمولیه، مادش هم اطلاقش بدلیه. جمع بین این دوتا اطلاق و اجتماع این دو اطلاق هیچ اشکالی به وجود نمیاره. بله در اینجا که یه قیدی آمده در مانند ما نمیدانیم این قید به هیئت برمیگرده یا به ماده برمیگرده. به سبب این قید یک تعارض بالعرض به وجود آمده. بین اطلاق هیئت و اطلاق ماده یک تعارض بالعرض به وجود آمده. تعارض بالعرض ما موارد زیادی داریم. مثلا ببینید اگر دلیلی بگه در روز جمعه نماز جمعه واجبه، دلیل دیگری هم بگه در روز جمعه نماز ظهر واجبه، شما میفرمایید بین این دوتا به ذات تعارضه؟ بله؟ نه. روز جمعه هم نماز ظهر بخونه انسان، هم نماز جمعه رو. همون میگن بین این دو تا دلیل یک تعارض بالعرض به وجود میاد. یعنی چون ما اجماع داریم که روز جمعه یک نماز بیشتر واجب نیست، یا نماز ظهر یا نماز جمعه، اینجا میگن تعارض بالعرض به وجود میاد. در مانحوکی مرحوم نایبی فرموده بین اطلاق شمولی در هیئت و اطلاق بدلی ماده تعارض بالذات نیست. خب ما بیاییم بگیم اطلاق شمولی هیئت اقواس او باید مقدم بشه، بلکه یه تعارض بالعرض وجود داره. اون وقت می فرمد در مواردی که تعارض بالعرض وجود داره ما قواعد باب تعارض رو نمیتونیم اجرا بکنیم. در موارد تعارض بالعرض ما قواعد علم اجمالی را باید زیاده بکنیم. مثلا شما در همین نماز جمعه و نماز ظهر علم اجمالی دارید روز جمعه یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه. خب احتیاط اقتضا میکنه هر دو نماز رو شما بخونید. قاعده علم اجمالی احتیاط اشتغاله، احتیاط اقتضا میکنه شما هر دو نماز رو بخونید. بیفرمد در مانحوکی حالایی که تعارض بالعرضه قواعد علم اجمالی پیاده میشه. و یه اسمی هم براش گذاشتن، حالا شاید قبل دیشون هم این اصطلاح وجود داشته، میفرماید در موارد تعارض بالعرض از قبیل اشتباه حجت بلا حجت. یعنی یکی از این دو تا حجیت داره. در باب تعارض اونجا دو تا حجت با هم تعارض میکنه، این دلیل حجیت داره، دلیل دیگر هم حجیت داره. اما در چنین مواردی که تعارض بالعرضه میفرماین یکی حجت یکی حجت نیست، اما کدامه نمیدونیم، لذا میشه از موارد اشتباه حجت بلا حجت. باید قواعد علم اجمالی رو در اینجا پیاده کرد. لذا می‌فرمایند در مانحوکی حتی تعبیرشون اینه، فرمودن حتی اگر هیئت به دلالت وضعیه دلالت بر اطلاق شمولی داشته باشه دیگه از این بالاتر که نمیشه. اگر ما آمدیم گفتیم هیئت بالوضع دلالت بر استقرار و شمول داره، بازم نمیتونیم بیایم اطلاق هیئت رو مقدم بکنیم بر اطلاق ماده، چون اینجا از باب تعارض چیه؟ خارجه. و این تیکه فرمایشی ایشون رو داشته باشیم، بسیار مطلب محکمیه. بعد از ایشون هم مرحوم آقای خویی پذیرفتن، تلامذه آقای خویی پذیرفتن، ولو این که در کلمات امام رضوان الله تعالی علیه ندیدیم که نسبت به این مطلب ایشون تعرضی ندارن و این قسمت مطلب رو ذکر نکردن. علایان یه مطلب خیلی روشنیه، یعنی واقعا بین اطلاق ماده و اطلاق هیئت تعارضی وجود نداره. خب ما بخواییم بیاییم بگیم در اینجا اطلاق هیئت روشان داره و مقدم است بر اطلاق ماده. خب اینجا جمعش میشه، بله، بین اطلاق هیئت و اطلاق ماده قابل جمعه. اینجا ما میگیم هیئت اطلاق داره، حتی اگر شما اونجایی که اصلا قید نداری، قید امضاءات زیدون رو نداری، اکرم رو بودن دست شما، میگید آقا هیئتش تدل بر وجود به نحو اطلاق شمول. مادش که اکرامه یدل و بر اکرام به نحو اطلاق بدلی، جمع بین اطلاق شمولی و بدلی اشکالی نداره. بله قرره قید که میاد، قید که میاد ما علم اجمالی داریم، یا اطلاق هیئت از بین رفته یا اطلاق ماده. وقتی قید آمد درست میفرمایید، قید که آمد یکی از اینا یقین داریم از بین رفته، لیکن بیاییم قواعد و باب تعارض پیاده کنیم. بگیم آقا قواعد باب تعارض این است که دو تا دلیل که با هم تعارض کردن اگر یکی اقوا و اظهر از دیگری باید مقدمه بر او بشه. میفرمان نه، قواعد باب تعارض اینجا پیاده نمیشه، اینجا قواعد علم اجمالیه، باید به مقتضای قواعد علم اجمالی ما عمل کنیم. اونجا درسته، اونجا در لا تکرم اکرم عالمن و لا تکرم فاسقن تعارضه. چرا؟ چون اونجا این دو تا دلیل هم یک دیگر رو تکذیب میکنن. لا در ماده اجتماع یک عالم فاسق، لا تکرم فاسقن میگه اکرام این حرام، اکرم عالمن میگه اکرام این چیه؟ واجبه. در اینجا یعنی در اونجایی که یه دلیل میگه لا تکرم فاسقن، یه دلیل میگه اکرم عالمن، اینجا نسبتشون عموم و خصوص من وجهه، در ماده اجتماع با یک دیگر تکاذب دارن، تعارض دارن. لذا در ماده اجتماع یا باید به لا تکرم عمل بکنیم یا باید به اکرم عمل بکنیم. هر کدام ظهورش قوی تر بود و به او عمل میکنه. اما در مانحرفی اینطور نیست. در مانحرفی عرض کردم ما اگر ببینیم در مسئله تعارض، تعارض یعنی دو تا دلیل یک دیگر را تکذیب میکنن به انفسهما. اگه یادتون باشه این قید به انفسهما هم در کفایه بود، هم در کتاب رسائل، هم در اصول الفقه. دو تا دلیل خودشون یک دیگر رو تکذیب میکنه. تعارض در جایی است که دو تا دلیل هر کدام خودشون یک دیگر رو تکذیب میکنن. اما مثال بدیم برای شما در مسئله نماز ظهر و نماز جمعه، دو تا دلیل خودشون یک دیگر رو تکذیب نمیکنن. انسان بتونه روز جمعه هم نماز ظهر بکنه نماز جمعه. یک امر خارجی به نام اجماع داریم که اجماع میگوید یکی از این دو تا در روز جمعه واجبه، بنابراین بینشون تعارض فعل عرض به وجود میاد. علی حال این فرمایش مرحوم ناینی فرمایش متینیه و حق با ایشون هست و عرض کردیم بعد از ایشون هست تبعیت شده از ایشون. نظر ایشون این است که قواعد علم اجمالی رو باید جاری کنند. نمیدونیم قواعد علم اجمالی باید پیاده بشه. مثل این که در باب نماز ببینید یک قیدی آمده، این قید صلاحیت در این داره که هم اطلاق مادر از بین ببره و هم اطلاق هیئت، و نمیدونیم کدوم از بین گیره. نتیجه این میشه باید در مقام عمل ما احتیاط کنیم. اگر این اطلاق هیئت رو از بین ببره، نتیجه این میشود که قبل از قید وجودی در کار نیست. اگر قید اطلاق ماده رو از بین ببره، نتیجه این میشود که قبل از قید وجودی در کار هست. حالا آیا ما اینجا بیم در این مورد اشتغال رو جاری بکنیم بگیم قبل از قید وجوب آمده، یا بیم اصالت البراءه رو جاری بکنیم؟ این یه بحثیست که در قسمت دوم بحث ما میرسیم. یعنی ما الان فعلا داریم از جهت مقتضای اصل لفظی بحث میکنیم. بعد جامعه دون گفتیم ما اصل لفظی نداریم، حالا که اصل لفظی نداریم میریم سراغ مقتضای اصل عملی، آیا اشتغاله یا براءت. لذا میگه قواعد تعارض نباید اینجا پیاده کرد، همین قواعد باب علم اجمالی رو باید پیاده کرد. صلی الله علیه و آله.